بیست اردیبهشت 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. آیه اول سوره انعام. در فضیلت سوره انعام روایات متعددی وارد شده، 10 تاشو من یادداشت کردم، یکیش رو برای دوستان میخونم، بقیه رو خودتون مراجعه کنید. و اونی که میخونم صحیح هست، در تفسیر قمی اول سوره انعام این روایت به ذکر میکنه. علی ابن ابراهیم قمی میگه حدثنی ابی عن حسین ابن خالد عن ابی الحسن رضا علیه السلام. سند صحیح است. قال نزلت الانعام جملتا واحده. سوره انعام دفعتا واحده نازل شد، با این که صد و بفرمایید چند تا آیه است، صد و ظاهرن 165 آیه هست، می فرماد دفعتا واحده نازل شد. حالا عمدش هم دفعتا واحده نازل شده باشد کفایت. یشیعها 70,000 ملک، هنگام نزول 70,000 فرشته به دنبال نزول این سوره آمدند. لهم زجلون به تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر، یعنی صدای اونها بلند بود به تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر. فمن قرأها سبه له الى یوم القیامه. هر که سوره انعام رو بخواند، این 70,000 ملک برای او تسبیح گو خواهند بود الی یوم القیامه. روایات دیگری هم داریم نسبت به این که سوره انعام اگر کسی حاجت دارد سوره انعام رو بخواند و هاکذا. بله، اگر بهتر است که بله اگر حاجتی دارد 41 مرتبه سوره رو بخواند و اگر در مجلس واحد خونده بشود بهتر است. و این ختم انعامی که بله گرفته میشد دلیل بر اساس همین روایات که یه عده‌ای جمع میشن و سوره انعام رو میخونن. بله تو روایتش 41 مرتبه داره. این دارد که حاجت برآورده میشد. اینا رو دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید. سوره انعام مکیست به جز 6 آیه از اون، که اون 6 آیه رو بله خدمت شما شاید عرض کنم. چرا بهش میگن انعام؟ چون 6 بار کلمه انعام در این سوره تکرار شده است. به واسطه اینکه 6 بار تکرار شده است به این سوره انعام گفته میشود.
فقط میگن یه دفعه این سوره نازل شده.
ما هم گفتیم یه دفعه نازل شده، شما تشریف نماشید. اشکالی نداره وقتی میگه جملتن واحد نازل شده، یعنی عمدش جملتن داره. 6 تاش حالا بله بفرمایید بعد آمده باشد، این تنافی نداره. غرض از این سوره چیست؟ غرض از این سوره توحید ذات رب است. توحید ذات رب به معنای عمش، یعنی این که برای انسان پروردگاری است که اون رب العالمین است و همه چیز از این ذات ربوبی آغاز می شود و همه چیز به او منتهی می شود و بازگشت همه چیز به اوست. این ذات ربوبی پیامبرانی را ارسال کرده است که مبشرین و منذرین هستند. پیامبران آمده اند برای هدایت بندگان خدا به دین حق، و لذا بیشتر از آیات این سوره انعام به صورت احتجاج آمده است. احتجاج یعنی رد و ایراد، به نحو رد و ایراد و محاجه آمده است. محاجه با مشرکین در توحید و معاد و نبوت. و سوره مشتمل است بر اجمال وظائف شرعیه و محرمات دینیه. توجه می‌فرمایید؟ و سیاق سوره هم اگر کسی درش تدبر کند، سیاق مشترک و واحدی است به این کیف که خدمت شما گفتم. و همین سیاق واحد در سوره هم شاهد بر اون روایاتی است که میگد سوره انعام نزلت جملتن واحده، دفعتن واحده نازل شده است، الا 6 آیه که این 6 آیه رو تصریح دارند که این 6 آیه جدا نازل شده است. ثم جدا نازل شده است. حالا قاعدتا بله سوره مکی است. خب آل عمران جزء سوری است که آیه انعام، سوره انعام، سوره انعام جزء سوری است که افتتاح به حمد الهی شده است. الحمد لله در آغازش آمده. سوری که با الحمد لله آغاز شده است، یعنی با حمد الهی، این سور عبارتند از فاتحه سوره حمد، انعام که الانیم، کهف، سبا و چی آقا مسعود و فاطر. اینا بفرمایید که 5 سوره هستند که با حمد الهی شروع می شود. الحمد لله. اگر شما در این سور تدبر بکنین، این سور مشترک هستند به داستان بفرمایید که سور موجودات خداوند دارد تشریح میکند، یعنی آفرینش الهی را تشریح میکند و این آفرینش را حمد میگوید. در بین این 5 سوره‌ای که با حمد آغاز می شد، سوره انعام اختصاص دارد به این که شروع می کند به خلقت عالم. شروع می کند حمد خدا را می گوید بر خلقت آفرینش و تمام هستی و اعلام می دارد که هستی از مبدأ واحدی ناشی شده و رجوعش هم به این مبدأ واحد است. پس در واقع این 5 سوره که با حمد الهی شروع می شود، خصوص سوره انعام، به جهت بیان توحید است و این که حقیقت حیات دنیوی و مرگ و قیامت و هدایت و اضلال، همه این جهات به دست ذات ربوبی است و لذا با حمد اولش را آغاز می کند. در ادامه تو سوره انعام داریم: قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم هدایت، قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شی. آیا غیر خدا ربی رو دنبال میکنی؟ یا میفرماید و هو الذی جعلکم خلائف الارض. همه بازگشت به توحیده، همه افعال الهی است، آفرینش الهی است، هدایت الهی است، ربوبیت الهی است. سوره تمامش این است و لذا با حمد الهی هم آغاز شده است.
نام بیشتر پیغمبران هم در این سوره آمده.
ولی به این خاطر بهش انعام نمیگن، به این خاطری که لفظ انعام 6 بار تکرار شده است بهش انعام گفته میشه. خب سوره افتتاح می شود با حمد الهی که عرض کردم و در بر دارد ذکر نعمتهای الهی را، نعمتهای مادی و معنوی. لا محاله وقتی یاد کرده نعمتهای مادی و معنوی می شد، از اون طرف شایسته است که حمد خدا بشه. لذا سوره با حمد آغاز شده: الحمدلله. خب الحمدلله تو سوره فاتحه الکتاب هم اول کتاب مجید آمده است و اونجا الحمدلله را مفصل بحث کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم. اما اجمال مطلب را اگر بخواهیم خدمت شما عرض کنیم، الف و لام در الحمد را، الف و لامش را الف و لام جنس بگیرید یا الف و لام استقراق بگیرید، الف و لام در لله، الف و لام در لله را الف و لام اختصاص بگیرید، توجه فرمودید، و وقتی که الف و لام استحقاق باشد ازش استفاده میشد که جنس حمد به خداوند متعال استحقاق جنس حمد است برای خداوند متعال دون غیرهی، لله یعنی فقط مختص خداست. وقتی فقط مختص خدا باشد دلالت بر حصر دارد. الحمد لله، حمد فقط شایسته خداوند است، نه فقط اختصاص به خدا دارد. الحمد لله، توجه فرمودی. خب الحمدم که مبتدا، لله جار و مجرور خبرش. این بفرمایید که اجمال. حالا آیا حمد مختص به خداست؟ خب دیگه حالا اینجا بله بفرمایید که عرفای بیاناتی دارن که حمد هر کسی هر چیزی رو که حمد کند بازگشت اون حمد به حمد الهی است که همه محامد باز می گردد به حمد الهی. به جهت اینکه مثلا اگر شما، حالا مثال است به جهت تقریب به ذهن، شما اگر اولادی داشته باشید، خدم و حشمی داشته باشید، بستگانی داشته باشید، اگر کسی از اولاد شما تعریف بکند، از خدم و حشم و اون اموری که به شما وابسته است تعریف بکند، خب این تعاریف لا محاله بازگشتش به کیست؟ به شماست. توجه می‌کنم. و کل من فی الکون مخلوق خداوند است. وقتی همه مخلوق خداوند است، هر آن چیزی که حمد بشود در این عالم بازگشتش به خداوند است. چون کی این را آفریده است؟ کی این را خلقت کرده است؟ کی این را به وجود آورده است؟ ذات ربوبی. توجه می‌فرمایید؟ پس تفاوتی ندارد آقای ظفر اگر کسی زیبارویی را می‌بیند به دیدن او بگد تبارک الله احسن الخالقی، یا بگوید زیبارویی است، به گفتن بهبه شما یا تصدیق زیباروی بودن، اینم بازگشتش به حمد الهی است. چون من خلق این زیباروی را که او را آفرینش کرده، کی او را خلق کرده. پس هر آنچه که زیباروی را مدح کند ذات ربوبی را مدح کرده.
دل
بله
در خواهام در تن زیبارو شده،
اشکالی نداره. شما صدها عامل
پدرش قشنگ بوده، مادرش
قشنگ، شما
خورده
خیار شور خورده باشد هر چه هر این وقتی که مخلوق الهی است، کل ما فی الکون مخلوق خدا. وقتی شما مخلوقات الهی را حمد میگویید، یعنی تعریف میکنید، تصدیق میکنید، میگون به به زیباست، خوب است، بله فلان، اینا همه بازگشتش به خداوند است. توجه میکنید؟ چون همه رو خدا آفریده است. پس بنابراین اینم با هم تنافی ندارد که کسی بگد الحمدلله، یعنی اختصاص دارد حمد و سپاس به ذات ربوبی. پس اگر ما یه دکتری رفتیم، دکتر برای ما علاجی رو کرد و خداوند به واسطه اون علاج ما را چه داد؟ شفا داد. ما دیگه از این دکتر تشکر چی؟ نکنیم. به خاطر اینکه الحمدلله، حمد مختص به خداوند است. توجه میکنید؟ یا هر کسی هر جایی اگر از ما به ما کمکی کرد و دستگیری کرد، ما ازش تشکر نکنیم؟ نه، تنافی نداره. این که اختصاص حمد از آن خداست اون صحیحه، لکن شما از پزشکم که تشکر میکنید به واسطه این که اونم خدا برای شما قرار داده است، اونم مخلوق خداوند است، اونم آفریده ذات ربوبی است. پس تشکر از دکترم بازگشتش به تشکر به خداوند است، حمد الهی است. لذا این حرفی است که عرفا دارن در ذیل آیه الحمدلله، حرف بی ربطی هم نیست، که همه محامد هر چه که حمد بشود در این عالم. توجه میکنه؟ یه کسی یه تابلوی نقاشی زیبا دیده، دو ساعت وای میساد این تابلوی نقاشی زیبا را و حمد و ستایش نقاش و کیفیت نقاشی او رو میکنه. این هم حمد و ستایش خود است. چرا؟ چون این تابلو مخلوق نقاش است. درسته؟ نقاش مخلوق کیست؟
خدا.
پس کسی که نقاش را آفریده است به مراتب از نقاشی استحقاق مدح بیشتری دارد. توجه می‌فرمایید؟ پس تمام این محامد همه برمیگردد به ذات ربوبی. پس الحمدلله، هر کس دیگری هم که شما در این هستی حمد بگویید، حمد او برمیگردد به حمد خدا. دقت فرمودید؟ و این حرف بی ربط نیست، چون کل ما فی الکون مخلوق خداونده. حالا تفصیل بحث رو دیگه اول سوره هم بحث کردیم، دوستان خواستن مراجعه کنن. بله، بفرمایید که به گمانم در سوره حمد الحمد لله رب العالمین 3-4 جلسه بحث کرد تو همین آیه اولش. تو سایت هم هست آقایون اگر برن تو درس های تفسیر سوره حمد رو بزنن باز میشد اون آیات اولش. بله جلسات اولمون دیگه الت بعد بسم الله که فارغ شدیم سر هم گمانم بله 3 جلسه یا 4 جلسه اگر بیشتر نشده باشد فقط الحمدلله رب العالمین رو بحث کرد. خب بله الحمدلله الذی، خب الذی صفت الله، خدایی که اسم موصوله صفت هم هست، خدایی که چه کسی است؟ خدایی است که خلق السماوات والارض. اولین وصفی که برای ذات ربوبی می کند آفرینشه، آفرینش آسمان ها و زمین. خب خلق فعل ماضی به جهت اینکه آفرینش در روزگار گذشته شده است، سماوات مفعول بهش، والارض معطوف به سماوات. سماوات رو به صیغه جمع آورده به خاطر اینکه آسمان ها عوالم کثیره ای هستند. حالا طبق اونچه که قرآن میگه آسمان اول، آسمان دوم تا آسمان هفت، و بعد میفرماید که آنچه که شما از ستاره ها میبینید اینا همه میشد چی؟ اینا همه میشد آسمان اول. اگر آنچه که از ستاره ها ما میبینیم آسمان اول است، بشر امروز با تلسکوپ های فوق مدرن خودش هنوز به انتهای آسمان اول نرسیده است. کهکشان های متعدد رو کشف کرده، هنوز اینا همه ستاره هن. میگه آنچه که شما میبینید و زینا السماء الدنیا به مسابی، این ستارگان را ما زینت سماع دنیا، دنیا به معنا نزدیک یعنی آسمان اول، یعنی هنوز آسمان اول را بشر به انتهاش نرسیده است. وای به حال آسمان دوم و سوم و برید تا هفتم، اونا دیگه چی چی هست؟ در همین آسمان اول، در همین کهکشان ها هزاران خورشید کشف کرده، هزاران خورشید توجه می‌فرمایید و بفرمایید چه؟ پس این آفرینش به این وسعت، به این گستردگی که شما می‌بینید، ستاره‌هایی هستند که با زمین ما بله بفرمایید نه صدها بلکه هزاران سال نوری فاصله دارند، سال نوری توجه می‌فرمایید. خب ببینید پس این حجم گسترده آفرینش، حتی بعضی از فلاسفه قائل به اینند که آفرینش الهی لایتناهی است، همونجور که در باب آسمان هم همین را الان میگن دیگه. الان شما در آسمان کهکشانها را هرچه بشر میرد جلو به آخرش نمیرسد، لذا یه عده میگن لایتناهی است، و هر چی بریم جلو تمام نمیشه. هر ستاره خورشید ندارد، ولی خورشید ستاره ای است که نورش از خودش است، نورش از کسی دیگری نمیگیرد. توجه می‌فرمایید؟
نور ستاره گانه دیگر از خورشید،
از خورشید ما نیست، اونا هم برای خودشون یا نورشون به ذات است، یا اگر سیاراتی باشن نورشون رو از یه خورشید میگیرن. وقت تازه این خورشید ما به این گستردگی، خورشیدهایی در عالم وجود دارد که چند بفرمایید صد برابر یا چند هزار برابر خورشید ماست. ببینید اونا دیگه چه می شود؟ این وسعت آسمان هاست. خیلی خوب، این آسمان ها به این وسعت که اصلاً بعید نیست بگم لایتناهی است و هیچ اشکالی هم ندارد، خدای لایتناهی خلقش هم میشد چی؟ لایتناهی. شما تعجب نکنید که چه جور مخلوقات الهی میشن لایتناهی. خود وجود انسان لایتناهی است. ظرفیت وجود انسان تناهی ندارد. توجه میکنید؟ خب یه انسان کوچولو رو خدا وقتی با این ظرفیت های فراوانی که اگر بگم لایتناهی است خدا آفریده است، خب دیگه کهکشان ها رو بخواد لایتناهی بیافریند خیلی چیز عجیبی نیست.
این انسان لایتناهی است. از نظر خودی خدا لایتناهی نیست. از نظر علمی ما که علم نداریم که چقدر آسمون هست، چقدر زمین هست.
لایتناهی بله دیگه نسبت به خودمون. خب والعرض، عرض کردم خدمت شما، عرض هر جا در قرآن کریم به کار رفته است به صورت چیه؟ مفرده. نه جمع آمده نه مثنا آمده. در قرآن کریم عرض فقط به لفظ مفرد آمده. چرا؟ به خاطر اینکه سیاره زمین یه دونه بیشتر نیست. توجه میکنید؟ حالا مثلش رو خداوند آفریده است یا نیافریده است اونو برید ببینید. آیا چی؟ خب مثل هن نه به سماوات میخوره. آیا خب اونم که هفتا اونا آیان میان طبقات زمین میگیرن نه هفتا زمین، علی اگر به زمینم بخوره. مضافاً به این که من الممکن، من الممکن فقط به سماوات بخوره. یعنی تازه این هفت و سماوات تازه این خلاص نمیشه، تازه مثل اینام خدا آفرینش داره. توجه می‌فرمایید؟ در هر صورت عرض در قرآن کریم هر جا که آمده است به صورت مفرد.
نسبت به
چی میگن؟ اینو بحثشو بذارید تو توحید بحث کردیم. یه خلافی است بین متکلمین و بین فلاسفه برای این که آیا آفرینش تناهی دارد یا لایتناهی است. توجه میکنید؟ اون فلاسفه بعضیشون میگن لایتناهی است، متکلمین میگن نه تناهی داره. اون وقت متکلمین بر فلاسفه ایراد میگیرن اگر لایتناهی باشد اون وقت مثلا خدا چه میشد این وسط؟ فلاسفه جواب میدن اشکالی ندارد، ما انکار خدا نمی کنیم، اتفاقا خدای لایتناهی مخلوقش هم مثل خودش لایتناهی است. ترجمه این دیگه تو بحث توحید تو درسای عقاید نگاه کنید، اینا فکر کنم اونجا بحث کردی. خب الحمدلله الذی، اولین جهت حمد خدا و اولین صفتی که برای خدا ذکر میکند آفرینش آسمان ها و زمین است. و خب این آفرینش آسمان ها و زمین کم چیزی نیست که شما بله بفرمایید بشد ازش به راحتی گذشت. و لذا که ان خدا به خودش میبالد به آفرینش آسمان ها و زمین، که منم اون خدایی که آسمان ها و زمین رو خلقت کرده ام، پس بنابراین من استحقاق حمد دارم. توجه میفرمایید؟ پس این در واقع اشاره است به نظام آفرینش عام که خداوند این نظام آفرینش عام را خلقت کرده است و بیان است برای وجه استحقاق حمد. خب خدا چرا مستحق حمد است؟ چون خدا اون کسی است که الذی خلق السماوات والارض، کسی که این آسمان ها و زمین را آفرینش کرده باشد او استحقاق حمد را دارد. و جعل الظلمات و النور. خب به واو عاطفه عطف کرده جمله جعل الظلمات و النور را به خلق السماوات و الارض. در مورد آسمان ها و زمین تعبیر به خلقت کرد، نسبت به ظلمات و نور تعبیر به چه می کند؟ جعل، نه خلق، جعل. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به جهت این که نور اگرچه امر وجودی است، نور امر وجودی است، لکن ظلمت چیه؟ امر عدمی است. امر عدمی خلقت ندارد. همون امر وجودی که نباشد میشد امر عدمی.
عدمون نور میشه ظلمت.
احسن تو. عدمون نور میشد ظلمت. هر جایی که نور نباشد میشه ظلمت. پس ظلمت امر عدمی است. وقتی امر عدمی است خلق ندارد. توجه میکنید؟ لذا عدول کرد. از خلقه به جعله. پس خلق ندارد ظلمت، چون عدم که خلقت ندارد. اما جعل دارد، یعنی میتواند جعل به او تعلق بگیرد، یعنی ذات ربوبی یه جاهایی را اراده بکند، نور را در اون جاها خلقت کند و قرار بدهد و در یه جاهایی نور را قرار ندهد، خود به خود نور که نباشد میشد ظلمت. اون وقت چون آیه شریفه هم در جنبه نورش هم در جنبه ظلمتش میخواهد که هم نور مادی رو بگیرد هم نور چی؟ معنوی را، و هم ظلمت مادی رو بگیرد، تاریکی مثل شب و اینا مادی رو بگیرد و هم تاریکی معنوی رو بگیرد. چون چنین است در نتیجه تعبیر کرده است از ظلمت به ظلمات، و جعل الظلمات و النور. خیلی خوب، خداوند ظلمت ها را آفرید، تعبیر جعل کرد. پس تعبیر به ظلمت به جهت این است که ظلمت می تواند تکثر داشته باشد از جهت مادی و معنوی. خیلی خوب، و این تکثر ظلمت، خود ظلمت مادی میتواند متعدد باشد، ظلمت معنوی هم که الا ما شاء الله ظلمات معنوی متعدد است. توجه فرمودید؟ پس به همین جهت که تعدد دارد ظلمات، به لفظ جمع آورده است. اگرچه همه ظلمات در واقع عدم و نور است. توجه فرمودی؟ و وقتی شد عدم و نور میشد ظلمت. حالا ظلمت معنوی عدم و نور معنوی است، ظلمت مادی عدم و نور چی؟ مادی است. و به همون اندازه که نور مقوله به تشکیک است، درسته؟ نور یه امر وجودی است و مقول به تشکیک، یعنی شدت و ضعف داره. یه جا میتواند نور ضعیف باشد، یه جا نور قوی. هاکذا ظلمات هم میتوند مقول به تشکیک باشد. اگرچه بله حاجی فرمود لا میز فی الاعدام من حیث العدم. خیلی بفرمایید که اینم پس جعل از ظلمات و نور. سمن. خب چرا این دوتا رو گفت؟ برای این دوتا صفت را میگه حمد از آن خداییست که صفت اولش این است خالق آسمان ها و زمین، صفت دومش این است جائل ظلمات و نور است. خیلی خب، ظلمت ها و نور را جعل کرده. خب اولا چرا ظلمات را مقدم انداخت آقای ظفر؟ قاعدتا نور مقدمه بر ظلمته، چون جمع در جمله قبل گفت خلق از سماوات، اول جمع عبور بعد ول ارزه، ارز مفردشو بعد. اینجا به خاطر اینکه و جعل ظلمات که با سماوات چه بشه؟ بفرمایید قرینه باشه. و نور مفردشو بعد آورد، و الا وجه دیگری ندارد. چون سماوات جمع از ظلمات هم جمعه، سماوات جمع اول آمده است، ظلمات جمع را هم اول آورده است.
نور چرا مفرد؟
نور مفرد چون نور یه نور است.
اونم به همون انواعی مادی و معنوی مثل ظلمات
داره. همون مادی و معنویش هم یکیست. یعنی اگر نور مادی باشد قابلیت تبدیل به معنویت هم هست، معنوی هم باشد تبدیل قابلیت تبدیل به نور مادی هست. لذا بله در بعضی از نقل هایی که خدمت حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف، کسانی که حالا خواب باشد یا بیداری باشد یا بفرمایید مکاشفه باشد، به هر نه دایرش وسیع میگیرید، رسیده اند، بعضی از اونها نقل میکنند که صورت حضرت قابلیت رویت نداشت از بس که نور بود. یعنی درست مثل این فیلم هایی که برای شما ساختن که صورت را چه کردن؟ صورت نوره و در نتیجه قابلیت رویت نیست. اینا میگن ما چهره را نتونستیم ببینیم چون چهره فقط نور بود. توجه میکنید؟ خب این نور از کجا آمده؟ این اون نور معنویست که در اثر کثرت حتی تبدیل شده است به نور مادی، نمیتونن ببینن. یا فرض بفرمایید کسانی، حکایت شده است از اونا، از کملین که گفته بودن ما در شبها مطالعه میکنیم بدون چراغ، یعنی به نور معنویت خودش که یسیر و مادیان بدون چراغ مطالعه میکنه. شما شب باید چراغ روشن کنی بتونی بخونی. یه استخاره به ما میگن بکن، تا چراغ روشن نباشه قرآن رو باز میکنی اما نمیتونیم بخونیم چی چیه. چراغ رو بزنیم تا آیشو بخونیم. اونا میگن ما هرچی بخواهیم مطالعه میکنیم بدون چراغ. اینا پس نور قابلیت تبدیل داره. لذا نور رو شما یکی بگیرید طوره نیست. البته میتونید الف لامش هم الف لام جنس بگیرید. اینم خیلی مهم نیست.
اون جعله که مرا ظلمات که امری عدمی عبور وقت
بعد
امری وجودی که نوره
چه اشکالی نداره. بله اما وقتی دو تاره داره با هم جفت میکند باید کلمه ای بیارد که با ظلمات تطابق داشته باشد. چون نوره که جدا نگفت که خلقه. اگر میگفت جعل از ظلمات و خلقه نور درست، اما دارد همه را نور را عطف به ظلمات میکنه. مضافاً به این که این جعل اینجا جعل تکفی نیست و جعل تکوینی یعنی همون چی؟ یعنی همون خلقت. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ثم لتراخی، ثم لتأخیر رتبه، حرف عطفه، میگه خدا آفرینششو کرد، جعلشو کرد. ثم او آفرینش چه سالها گذشت، قرنها هزاران سال گذشت، اون وقت یه عده‌ای آمدند، الذین کفروا، این عده کسانی بودند که کفر ورزیدند، بربهم، به کی؟ به پروردگارشون. اینایی که به پروردگارشون کفر ورزیدند، این رد مشرکین عرب است. آن الذین کفروا بربهم یعدلون. یعدلون فعل مضارع و فاعلش. عدل یعنی چی؟ یعنی مثل. توجه میکنید؟ یعنی مانند، یعنی تسلیه. وقتی شما میگون عدلت فلانن به فلانن، یا حالا برای آقای زفر بگم عدلت و فلانتن به فلانتن، خب ولی همون عدول کنن. یعدلون یعنی برای رب اینا مثل قرار دادند، برای رب نظیر قرار دادند. و این داستان عرب جاهلی است که عرب در جاهلیت برای ربوبیت الهی شریک قرار داد. بت‌ها و بفرمایید اصنام را رب خودشون میدونستن، مدبر عالم. الوهیت قائل نبودند، خالقیت قائل نبودند برای اصنام. خالق را ذات الله میدونستن، اما ربوبیت را برای بت‌ها قائل بودند. لذا میفرماید ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. آفرینش از آن خداست، جعل ظلمات و نور از آن خداست، حمد الهی از آن خداست. حالا این بله بفرمایید بعد سالیان و مدتها و در این اخیر یه عده‌ای پیدا شدن، الذین کفروا بربهم یعدلون، که اینا ربوبیت پروردگار را برای ربوبیت پروردگار شریک قائل می شوند. این جمله در واقع یه جمله ایست مشوب به تعجب. تعجب می فرمایید که ان می فرماید که بله نه نه یعدلون، عدل قرار می دن. این در واقع تعجبیست مشوب به لام، یعنی هم این جمله ثم الذین کفروا میگه خب وقتی خدایی که آسمان ها و زمین رو آفرینش کرده است، کفر این خدا لمازا. خب بعد اینا آمدن با تأخر رتبه و زمان، اینا آمدن و نسبت به پروردگار شریک در ربوبیت قائل شدن. این جمله آخیر ثم الذين كفروا بربهم يعدلون از تعجبی است که این تعجب درش یک بفرمایید چه قرار دارد، یه ملامت هم قرار دارد که خدا آسمان ها رو زمین رو آفرید، ظلمات و نور رو خدا قرار داد، خدا متوحد به الوهیت و خالقیت است. خب همون خدایی که متوحد به الوهیت و خالقیت است، همو هم باید متفرده به چه باشد؟ ربوبیت باشد. پس شما عرب جاهلی نادان چرا برای خداوند شریک در ربوبیت قائل می شوید وقتی الوهیت و خالقیت خدا درش متفرد است و به تنهایی خلقت کرده است؟ هاکذا به تنهایی هم ربوبیت می کند، احتیاج به کسی ندارد. پس بنابراین اینی که بله عرب جاهلی قائل می شود به بفرمایید شریک بودن در ربوبیت وجهی ندارد.
باید کفر رو با یعدیلون با هم تفاوت دارد. کفر کلان ممکنه، یعدیلون آمده عدل برای پروردگار فرض می‌گیرم.
شریک کسی که مشرک است، مشرکم کافره، همون دیگه، مشرکم کفره دیگه. بله دیگه، کسی که نه مشرکین ربوبیت خدا رو منکر نیستن، شریک قائل، لکن مشرکم کافره چون خدا شریک نداره. در این عدم شرکت ذات ربوبی رو نپذیرفته در عدم شرکتش.
بله آقای.
یه روایت
دلیل اینا که مثلا ربوبیت خدا رو منکر بودن چی شده؟
دلیل؟ دلیلی ندارن که بت پرستی دلیل داشته.
خالقیت قبول داشته.
بله خالق، اما ربوبیت رو میگفتن اینا، خدا به اینا تفویض کرده، اینا دارن دنیا رو اداره میکنن. توجه میفرمایید؟
بنده میفرمایید که آخه این سنت چی مثلا
قربون شکل همین الان هم یه عده میگن که علی دنیا رو اداره میکند و حسین دنیا رو اداره میکند. حرفی نمیدیدی؟ الانش هم یه عده میگن. خب وقتی آفرینش الهی، خالقیت الهی، ربوبیت الهی در اختیار احدی نیست. ان الله رب الحمد، اول حمد میخونی الحمد لله رب العالمین. رب عالمین فقط خداوند است. امیر المومنین علیه السلام یه روایتی ازشون نقل شده است. این روایت ببینید آیه رو چه جور امیر معنا میکنه. روایت تو تفسیر امام حسن عسکری است از امیر المومنین علیه السلام. میفرماین این یه آیه که خوندیم دو ختم کمتر است. این آیه رد بر سه گروه است. رد بر سه گروه. جمله اول میفرماین الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، رد بر دهریه است. رد بر منکرین خدا. نایی که میگن آفرینش چه ندارد؟ خالقی ندارد. تصادفی بوده است، انفجاری بوده است، نمیدونم چه بوده است، و این آفرینش آفرینش خود به خودی است، خالق ندارد. جمله اول رد اوناست. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، آفرینش خالق دارد، تصادف نبوده است، نمیدونم بفرمایید اتفاقی نبوده است، بدون خالق نیست، آفرینش خالق داره. این رد دهریه. دهریه اون روز مادیون امروزن. توجه می‌فرمایید؟ سلام. کمونیستا و منکرین خدای امروزن. این رد اینا. و جعل الظلمات و النور. این را هم امیر می‌فرمان رد کیه؟ رد ثنویه است. اونایی که دو خدا می‌پرستن ثنویه، اونا هم قائل به همینن. بله، قائل به خدای نور و خدای ظلمت، خدای خوبی ها، خدای بدی ها، خدای زیبایی ها، خدای زشتی ها. تجونه. و من خالب الیزدان ثم اهرمن. اینم حاجی سبزواری میگه. پس جمله دومم میگن رد ثنویه هست که خالق و جائل ظلمت و نور یکیه. بله، یزدان ثم اهرمن ما نداریم، همه از آن خلقت الهی است. اینم رد ثنویه. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، میفرمان این رد مشرکین عرب جاهلی است که اینا بت میپرستیدن و بت‌های خودشون را رب می‌دانستن. اینم رد اینا. اشکالی نداره، آلهه اینجا همون رب. این یک روایت. روایت دوم تو عیاشی است. اگه این روایت کسی معنی کرد جایزه داره. میخونم روایت. بله، جعفر ابن احمد سندش هم ظاهرن خوبه، یادم رفت سند رو دقت، ظاهرن سندش هم مشکلی نداره. قال عیاشی، تفسیر عیاشی ذیل آیه میشد که جلد دوی عیاشی صفحه 90 حدیث 4 چاپ 3 جلدی بعثت. لکل صلاتن وقتان، هر نمازی چه داره؟ دوتا وقت داره. قاعدتا مراد از دوتا وقت چیه؟ احسن، وقت فضیلت و وقت ادا. وقت یوم الجمعه زوال شمس میگد، اما نماز جمعه یه وقت بیشتر نداره، فضیلتشو خودش یکیه. توجه فرمودید؟ و وقت نماز جمعه در واقع وقت فضیلت نماز ظهر. خارج که شدید دیگه نماز جمعه نمیشد خون. فرق میکند تابستون و زمستون، چون روزا کوتاه بلند میشد فرق میکند در. بله، یعنی شاخص سایش برسد به اندازه خودش. در بعضی از روزهای سال به 25 دقیقه نیم ساعت، بعضی تا نزدیک یک ساعت هم میرن. ولی یادم من خطبایی بعضی آقایون یه ساعت و نیم طول میکشی. ثم بعد این آیه رو خوندن، الحمدلله الذی خلق، همین آیه ما رو، تا آخرش. بعد فرمودن یعدلون بین الظلمات و النور و بین الجور و العدل، ظلمت و نور را چه گرفتن؟ عدل هم قرار دادن، جور و عدل را عدل هم قرار دادن. چی میخواد بگن؟ وقت این زیل چه ربطی به اون صدر داره؟ لکل صلاتن وقتان. خیلو نماز جمعه یه وقت بیشتر نداره و اون وقتش هم وقت فضیلت ظهره، یعنی نماز جمعه فضیلت دیگه توش نیست، همون وقت فضیلت ظهر اول تا آخرش باید تو اون وقت واقع بشه. بعد خیلی خوب اینو فهمیدیم، این گیری نداره. زیلش هم میفرماین مردم یعدلون، یعنی یعدلون یعنی یصوون، یعنی مساوی قرار میدهن ظلمات و نور را، جور و عدل را. این چی میخوان بگن؟ یعنی خیلی خوب ظلمت و نور و جور و عدل رو مردم یکی حساب میکنه. بعد این زیلم معلوم چی میخوان بگن؟ رابطه صدر و زیل چیست؟ نماز، وقت نماز با این زیل که مردم جور و عدل، جور و عدل یعنی مردم کلا سرشون را توجه میفرمان؟ یا احسن، یا کلا سرشون گذاشتن به جای امیر المومنین، خرفروش بازار مدینه رو کردن تو پاچه مردم. پس یک کلای گشادی سر مردم رفت، یوسفون بین الجور و العدل. خب بین جور و عدل مردم قاطی کردن، اشتباه کردن. خب اینش روشن. خب اون نماز چه ربطی دارد به این؟ مناقشه نکنید حالا، یا خر یا شبی.
نماز جمعه رو
فرقی بین بایه و مبی نیست. چی؟ بسیار قبول، تصدیق. خب بفرمایید.
بکنم اشاره به این داره که این حدیث معاویه نماز رو فضیلتش رو تغییر داد، نماز جمعه رو
فضیلتش رو تغییر نداد، چهارشنبه خود. بله ظاهرن تأمل کنید درش، ظاهرن میخواد این بگد که شما اگر امام عدل رو پذیرفتید نماز دونم مورد پذیرش قرار میگیرد، اگر امام عدل رو نپذیرفتید عبادات دونم که انجام بدهید ولو که در وقت فضیلتش هم نماز دون رو بخونید فایده ای ندارد، جمعه دونم بخونید فایده ای ندارد، صلات جمعه. اینا که تو خود روایات دیگه هم داریم که لو ابدا عبدن دهرن، بله سام دهرن و سلا تمام ایامش را و اقرار به ولایت امیر المومنین نداشته باشد، لم یقبل من لا صلاتن و لا صومن. این تو روایت خود اهل سنت هم داریم، این فقط روایت ما نیست، تو روایات خود اهل سنت هم هست. توجه میکنید؟ اینم صدر زیلش رو به همون کیف جمع کنید که حتی پذیرش نماز منوط است به پذیرش امام عدل. اگر از امام عدل تمکین کردی ولایت داشتی عباداتت مورد پذیرش قرار می گیرد و الا فلا. و صلی الله علیه و آله.